بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در این بود که وجود مقدس حضرت ارحم الراحمین سخنان و خطابهای ویژه‌ای به بندگان خاص و بندگان ویژه‌اش داره که موارد اون خطابها و سخنان هم یک سلسله مسائلی است که تو همه جهان و زندگی ها چیزی ارزش اون مسائل رو نداره و ارائه این مسائل، مسائل بدنی، حالی، فکری، اخلاقی، عملی، فقط به خاطر اینه که این یک موش خاک رو که اسمش انسانه، به خاطر خود انسان نه به خاطر خودش به عالی ترین درجات معنوی در دنیا برسونه، که حالا همه مردم عالم و تاریخ که به پیشنهاداش گوش ندادن، برای اینکه یه زندگی آرام، شاد، بی دغدغه، بی اضطراب، بی اختلاف، بی دعوا و بی نزاع و بدون ترس و بدون قصه داشته باشن. نتیجه عمل به اون چه که ارائه داده این حقایق، اولین باری که یه زن و شوهر به نام آدم و حوا، کلمه آدمش که در قرآنه، این نامگذاری خود حضرت حقه، حوا هم در روایات خواستن روی این سیاره زندگی شروع بکنن. پروردگار مهربان عالم رهاشون نکرد، بهشون نفرمود این زمین در اختیار شما، و بهره ببرید از این خانه تا وقتی از دنیا برید. اینجور برخورد نکرد. بالاخره او به خاطر محبت بی نهایتش، عشق بی نهایتش، این زن و شوهر رو طرح زندگی بهشون داد، نقشه زندگی بهشون داد بر خاطر خودشون. قل نهبطوا منها جمیعا اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تو دنیا با آیه مربوط به آخرت نیست. فلا خوف در این دنیا ولا هم یحزنون در این دنیا. حالا اینا همینایی که یه چنین زندگی دارن، هر زن و شوهری، هر خانواده‌ای، هر ملتی، هر جامعه‌ای، هر فردی، همین لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون لحظه خروجش از دنیا هم این رو بهش اعلام میکنن. اونی که یه زندگی درست، یه زندگی صحیح، یه زندگی مفید، یه زندگی بی اختلاف، بی دعوا، بی نزاع، بدون درگیری داشته و تمام بدن و مال و فکر و حال و روح هم هزینه همونایی شده که پروردگار طرح شده، بدون اینکه به دنیای مردم، به معیشت مردم، به خورد و خوراک مردم، به لباس مردم، به عروسی‌های مردم، به سفرهای مردم، به کسب و کار مردم لطمه بخوره. اصلا در طرح الهی پس زدن مردم از دنیا نیست. در طرح الهی بهره‌وری سالم از دنیا هستش. بهره‌وری از بدن، پول، شهوات، غرایز، افکار، نیات، حرکات. شما یه جای قرآن یا تورات و انجیل یا زبور یا صحف ابراهیم آیه‌ای پیدا نمی کنید که پروردگار تو طرحی که داده به بندگان ویژش زخم به دنیای مردم زده باشه. تو طرح پروردگار ضررهای قابل توجه حرام اعلام شده، اما کم کردن اعلام نشد. مثلا در قرآن مجید بحث تجارت رو مطرح کرده، الا ان تکون تجارتن ان تراز، خرید و فروش درست یعنی مطابق طرح من باید باش، کلو وشربو باید باش، ما جعلناکم جسدن لا تأکلون الطعام باید باش، ان الله هو الرزاق همه چیه این دنیا رو هو الرزاق، انه ذو القوة المتین باید باشه، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هر چی از زمین می رویانم که مفیده، رزقا لكم. پس در طرح پروردگار حذفی وجود نداره، در طرح پروردگار حذف ضررها وجود داره. مگه در قرآن مجید میگه این نوع گوشت رو نخور، این نوع آشامیدنی رو نخور؟ یا اگه من رزق من حلاله، همین خوراکی های طبیعی، همین لباس، همین زمین، همین خونه، از راه حرام به دست نیار، حلال رو از حرام به دست نیار. ایناست چه معنی در قرآن مجید از طیبات، از رزق چه معنی؟ معنی که نیست، دستوره. و اگه کسی بیاد حلال خدا رو به خودش حرام کنه، بگه من شبا رو تا صبح نمیخوابم عبادت میکنم، بگه من اصلا ازدواج نمیکنم یا ازدواجی که کردم جدا میشم برای اینکه تسویه بشم، یا همه روزهای ایام سال رو روزه میگیرم، اصلا میپرسه از بندگانش من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات، کی حرم کرده؟ فتوای خودته، برای چی در مقابل من قد علم کردی فتوا میدی؟ من رزق و روزی رو، طیبات رو، پاکیزه ها رو، ازدواج رو، خوردن رو، خوابیدن رو، آشامیدن رو، لباس رو، زمین رو، خانه رو، تجارت رو بر شما حلال کردم، از خودتون فتوا میدین برای اینکه تسویه بشین؟ با کارای ضد دستورات من کسی تسویه نمیشه، آلوده میشه، نجس میشه. نه تسبیه. خب حالا به این زن و شوهر میگه این زمین، اینم نعمت ها، یعنی قبل از آدم و حوا انواع خوراکی ها و گوشت حلال و آفریده بود، موجود بود. بعضی از این حیوانات 20 میلیون سال در کره زمین هم. یعنی قبل از اینکه یه زن و شوهر بیان روی زمین، تمام وسایل زندگی رو براشون آماده کرده بود، هنون نبودن. یعنی اومدن همه چی در اختیارشون بود، حتی وقتی هر دو رو آفرید اول بحث مسکن رو مطرح کرد. قرآن بالاخره جا میخوان. یا آدم اسکن مسکن انت و زوجک الجنه، توی باغ آباد زندگیتون رو شروع کنید. و کلا منها حیث و رغدن شئتما، و از این نعمتهای این مسکن هر چی دلتون میخواد بخورید. این روزگار اولیه بشر، روزگار اولیه یه مرد یه زن، که ای کاش روش زندگی اون زن و شوهر تا الان ادامه پیدا میکرد، نکرد، نخواستن، تکبر کردن انسانها، مغرور شدن، کنار نعمتها مست کردن و کنار خلافکاریها پست شدن. گروه زیادی در تاریخ کنار نعمتها مست کردن، گروه زیادی هم کنار خلافکاریها پست شدن، هر دو هم دوزخی شدن با دست خودشون. شما آیات اول سوره بقره رو بخونید و ببینید سخن از یه زندگی شاده، سخن از یه مسکنیه که همه نعمتها رو داره. همه آیاتش رو بخونید، هم در سوره بقره داستان آدم و حوا، هم در سوره طه، هم در سوره اعراف. هیچ اسمی از عذاب و رنج و درد و غم و اندوه و سرجمعش جهنم وجود نداره. آیات اول نبود ترس، نبود غصه است، هدایت الهی، زیباترین مسکن، بهترین نعمت هاست. اما یعتیان نکم منی هدن، خب اینا دوتا بنده ویژه بودن، واقعا هم ویژه بودن. از آیات قرآن هم استفاده میشه ویژه بودن. با این دوتا آدم ویژه چقدر زیبا حرف زد، چقدر زیبا خطاب کرده و موارد خطابش چقدر زیباست. یعنی اونایی که محور کلام الله که هم در قرآن و هم در روایات، مثلا در روایات یه محور کلامش به حضرت آدم اینه که اگه همین تو این مملکت پیاده می شد، سر این مملکت به حق به عرش می رسه. حالا که سر این مملکت تو فرش، به آدم فرمود زندگی رو که داری شروع می کنی، یه دونه دیگه آدم تو دنیا بود، اونم یه خانوم بود، ولی بعدن اینا بچه دار می شدن. زندگی رو که داری شروع می کنی خودت تنها که نیستی، الان خانومت، بعد پسر میاد، دختر میاد، بعد اینا ازدواج می کنن، نوه میاد، نبیره میاد. آدم هر چرا خوبه و برای خود میخواهی برای دیگران هم بخواه، و هر چی بده و برای خودت نمیپسندی برای هیچکی نپسند. این طرح، این کلام الله، این سخن حق. من نمیخوام تنها بشنویم، من میخوام در این شنیده هم اینطوری که در حال شنیدن هستیم فکر بکنیم. اگه همین طرح پیاده بش، همین یه دون اون چه خوبیه و برای خود میخوای برای دیگران هم بخوای. نعمت خوبه و بر دیگران هم بخواه، پول خوبه بله ذاتن که خوبه، من دستکاریش میکنم، میشه ربا و غصب و رشوه و دزدی و اختلاس. اگه من دستکاریش نکنم، پول که ذاتن خوبه، که خوبه. پول خوبه، برای خودت میخوای؟ با همه برای خودشون میخوان. میگه نه، فقط برای خودت نخوای. این اشتباه، این تنگ نظریه، این بخله، خوب نیست. این درخت وجود تو رو میخشکونه، میوهش رو میریزه، شاخ و برگش رو نابود میکنه. آتیش تو وجود خود جمع نکنه. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد در درونت آتش، خوبی های خودتو می سوزون. یعنی روز قیامت وارد میشی میبینی نمازات نیست، روزات نیست، خوبیات نیست. من که همه اینا رو داشتم، بهت میگن پیغمبر ما اعلام کرد ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل و تأکل و نار الحطب. خودت در درونت آتش افروختی، اسمش هم حسد بود. همه ذخیره های وجودت رو که عبادات بود آتش زد. که چی میشینی میگی من وقتی خوشحال میشم که این خونه دست داداشم بره، این زن طلاق بگیره، این مال بره، این مغازه آتیش بگیره، چون تحمل دیدنشو ندارم. برای چی؟ نعمتو من به دیگری دادم، تو تحملشو نداری، به تو چه؟ تو چی کاره ای در این عالم خلقت که تحمل نعمت منو بر برادرت، بر پدرت، بر یارانت، بر دوستانت، بر مردم مملکتت نداری؟ چی کاره ای؟ کی هستی تو؟ تو الان با این حالت یه آتش افروزی که این آتش رو خودت افروختی، آتشم به جان همه خوبی های خودت میزنه. دنیا آنقدر ندارد که بر او رشک برند. رشک فارسیه، عربیش حسده. دنیا آنقدر ندارد که بر او رشک برند. چرا؟ چون وقت خیلی کمه در دنیا. ای برادر، که نه محسود بماند نه حسود. اونی که بهش حسد بردی، دور و دیگه به اجزارا غسلش میدن، دفنش میکنن. خود تورم یا پیش از اون یا دور و بعد اون میبرن به اجزارا غسلت میدن، میندازن تو چاله. میارزید که کل خوبیاتو بسوزون؟ این کلام حق، کلام ویژه به بندگان ویژه‌اش و حقایقی که در این کلام ویژه قرار داره. آدم اون چه که خوبه و برای خودت میخوای، برای همه بخوا. همه کیه؟ تو کلام پروردگار نداره که برای مؤمنین بخوا، برای شیعه بخوا، برای همه بخوا. برای شیعه، برای سنی، برای یهودی، برای مسیحی، برای زردوشتی، برای همسایت، برای مردم کوچه و بازار، برای مرده ها، برای زنده ها. خیلی دوست دارم این دعای زین العابدین رو از ابو حمزه سمالی همین امروز بنویسید بعد جلسه، حفظش بکنید، تو قنوت نماز، تو سجده بخونید، خیلی سودمنده. حالا یه گوشه سودشو میگم، این مال سحر ماه رمضان زین العابدین و با عشق. شما میبی نداری تو قنوت گریه کن، گریه خیلی خوبه. خدا به عیسی فرمود میای پیش من، حبلی من عینی کد دمو، با عشق چشم بیا، و من قلب کل خشوع، با دل فروتن بیا، و من بدن کل خضوع، با جسم خاکسار بیا. گریه خیلی خوب، خیلی. الان در غرب یه مطبایی هست، بیمار میاد خودشو به دکتر ارائه میده، دکتر میگه قرص نداری، شربت نداری، آمپول نداری، سرم نداری. 10 روز، یه هفته، 12 روز به تناسب بیمار. برو یه گوشه بشین فقط گریه کن، خوب میشه. این گریه رو تو دنیا به طور 100% شیعه داره، 100%. گریه داره تو کمیل، اگه کمیل درست حسابی خونده بشه، نه با گلوی نجس من و زبان آلوده من. اگه یه آدم پاکی بیاد کمیل بخونه، اولم دلش بخونه نه زبانش، پر گریه است. حتی امیرالمومنین تو کمیل میگه من این گریه‌مو به قیامتم میکشونم. لعظه جنه الیک بین اهل ها زجیج العاملین ول ابکین علیک بکا الفاقدین. قیامت مثل فراق کشیده برات گریه میکنه، گریه رو به قیامت هم میکشونم. معلوم میشه یه واقعیتیه این گریه که امیرالمومنین این گونه نظر میده راجع به گریه. یا در سوره مائده یه چند تا مسیحی با انصاف آیات قرآن رو که شنیدن، دیدن پیغمبر راست میگه، قرآنم راست میگه، همین با انصاف. این انصاف الان تو دنیا خیلی کمه که من راحت حق رو بپذیرم، راحت، این چون و چرا نکنم. یکی بیاد پیش من و به من یه حقی رو بنمایونه و من راحت بپذیرم، بگم درست میگی. اونی که حق رو میپذیره، خب معلومه آدم مغروری نیست، آدم متکبری نیست، آدم نابابی نیست، آدم ناجوری نیست. خود حق پذیری خیلی اخلاق والاییه، خیلی. اینا اومدن مسلمان شد، یا 7-8 با هم بودن، یه دونشون سر بود و همه به حرف این گوش می دادن. آدم خیلی خوبی، قرآن یهودی ها اصلا تعریف نکرده ولی از نصارا تعریف کرده، ولی از یهود اصلا تعریف نکرده. مسلمون شدن، مسلمون واقعی شدن، چون برای این چند تا مسیحی خدا سه تا آیه پشت سر هم ذکر میکنه. اولین آیش اینه: ازا سمعوا ما انزل الی الرسول. وقتی این چند تا مسیحی آیاتی که نازل میشه میشنون، ازا سمعوا ما انزل علی الرسول، حالا به پیغمبر میگه، میگه اگه ببینیشون، وقتی این آیاتی که نازل شده میشنون، اگه ببینیشون، ترا میبینی، اعینهم تفیض من الدمع، فیضان میکنه اشک در چهره شون، مما عرفو من الحق، به خاطر این که حق و شناختن. و گریه خیلی خوبه، مخصوصا تو قنوت، تو سجود. البته ما والا هنوز وارد این کلاس نشدیم، من دیده بودم، نه اینکه نقل میکنم، نه، پروردگار میدونه، دیده بودم، بودند، الان نمیدونم هستن یا نه، ولی بودند کسانی که تو نماز شبشون، تو اون 11 رکعت، رکعت 11 که یه قنوت مفصلی داره، از اول تا آخر دعای کمیل و وایساده میخوندن و همین جور صورت خیس میشد. حالا ما به خدا میگیم طاقت این کلاس رو ما نداریم، اونم اما نمیخواد. اما این چند دعای زین العابدین رو که طاقت داریم، و ببینید چه کرده آدم، اون چه خوبی هست رو برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه. حالا زین العابدین همینو داره به ما یاد میده تو ابو حمزه: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و انسانا و صغیرنا و کبیرنا و حرنا و مملوکنا و شاهدنا و غائبنا، یعنی اونایی که هنو به دنیا نیمدن، خدای اونا رو بیامرز، هنو نیمدن به دنیا، شاهدنا موجودین و غائب نانایی که نیستن. این روش زندگی، این کلام الله، این اونچه که در کلام خدا موج میزنه، کلمات ویژه، سخنان ویژه، خطاب به بندگان ویژه و موارد ویژه برای بدن، برای روح، برای قلب، برای فکر، برای زبان، برای چشم، برای گوش، برای شکم، برای دست، برای پا، کلش هم حلال، فقط حرام رو حذف کرده چون ضرر داره و خدا هم ضرر هیچ بنده ای رو نمیخواد. دوست نداره شما تلنگور بهتون بزنه شیطان، دوست نداره. اون جمله اولشو بگم، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. یه کسی قیامت محکوم میشه بره دوزخ، هر چی مرد مؤمن و زن مؤمنه، هر چی از زمان آدم تا آخرین آدمیزاد دست بلند میکنه بهشون میگن چی میخواین، چیزی میخواین بگین؟ میگن بله. میگن این آدمی که دارید میبرید جهنم، تو دنیا که زنده بود چقدر از خدا برای ما مردان و زنان مؤمن درخواست مغفرت کرد، گردن کج کرد، التماس کرد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. چرا دارین میبرین جهنم؟ این به ما خیلی خدمت کرد، این آمرزش خدا رو برای ما خواست، خدا هم گوش داده به حرفش. میگن رهاش کنید، دستور میرسه رهاش کنید. بهش میگن با این مؤمنین مؤمناتی که دعاشون کردی با اونا را بیو، فرج اونا میرن، تو هم برو. کلمه به کلمه دین اثر دنیایی داره و آخرتی. خیلی عجیبه این دین. کلمه به کلمه قرآن اثر دنیایی داره و آخرتی. کلمه به کلمه روایات اثر دنیایی داره و اثر آخرتی. اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم. اگه همتون دیندار باشید، ترس تو زندگیتون معنی نداره، چون دشمنی وجود نداره که بترس، دزدی وجود نداره که بترس، ظالمی وجود نداره که بترسید. باید یه عامل ترس باشه. ولی وقتی همه هدایت منو پیروی کنن، عامل ترس وجود نداره. ولا هم یحزنون، قصه دارم نمیشه، چون عامل قصه وجود نداره. وقت مردن اینا، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چه آیه زیبایی، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. هنو ملک الموت نیمده، فرشتگان دیگه میان میخوان ببرنت، نترسی الا تخاف، هیچی آینده ترسی نداره، نه قبرت، نه مرد شورخونت، نه برزخ، هیچ. الله تخاف ولا تحزن، قصه هم نخواه. یه خونه 150 متری داریم ازت میگیریم، یه لباس داریم ازت میگیریم، یه مغازه داریم میگیریم به جاش، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. داریم این خاک و خول میبریمت بیرون، داریم این خونه محدود میبریمت بیرون، داریم این مغازه 20 متری میبریمت بیرون. نه بترس و نه غصه بخور. نحن اولیا و کنفل حیات دنیا و آخره، شما تو دنیا ما رو نمیدیدین اما ما یار شما بودیم، اما ما رو نمیدید. در آخرت هم یار شماییم. لکم فیها ما تشتهی انفسکم، آخرت هر چی دلتون بخواد براتون آماده است. ولکم فیها ما تدعون، هر چی هم بخواین درخواست کنین آماده است. چرا؟ نزولن من غفور رحیم. نزول یه لغت عربی زیباییه. ملائکه به مختصر میگن اونجایی که داریم میبریمتون، مهموندارتون یه نفره، اونم غفور رحیم. یه نفر پذیرایی کننده خودش. اینا رو که حالا ما تو دنیا نمیفهمیم، آیه رو میخونیم لغت معنی میکنیم، اما پرده بره کنار، نشونمون بدن میفهمیم. همین چند روز دیگه چی نشونش میدن؟ گوشه محراب که یه مرتبه میگه فوز تو. بالاخره نشونش دادن که گفت فوز تو. امام عصر ارواح العالمین له الفدا، برای کل حادثه کربلا دو وقتشو خیلی براش رنج میکشه، سختشه خیلی، و چون امام و فراموشی برای امام نیست، این دو وقت همیشه جلو چشمشه. حالا من که خودم اعتقاد دارم نه به صورت تاریخ و روایت، خب ما هرچی که میدونیم از کربلا تاریخ و روایته، اما این دو تا زمان رو خود من اعتقاد دارم دلیل قرآنی هم دارم. امام با دوتا چشمش میبینه، یعنی تا ظهور بکنه جلو چشمش. یکیشو من میگم، دومیشو خیلی امروز تو چارچوب بیانش نیستم، تحملشم ندارم. دو تا جریانه که جلو چشمشه دائم، امامم که فراموشی نداره. به خاطر این دو تا جریان و توابع این دو تا جریان قسم والله خورده، قسم والله، قسم جلاله است، لعندبنک صباحم و مسا، من هم روز برات گریه میکنم و هم شب برات گریه میکنم. کاری هم ندارم که گریه بمونه یا نمونه، اگه اشک چشمم خشک بشه بدلت دموعه دم آب. حالا عشقم خون خوش بشه عیبی نداره، خون برات گریه می. یکی از اون دوتا جریان اینه، وای که چه جریانی، حسش برای ما غیر ممکنه، این معلومه، ولو عاشق شده باشیم، فراخ کشیده باشیم، تجربه این کار رو داشته باشیم، بازم برای ما قابل حس نیست. یه جریان اینه، اون وقتی که ابی عبدالله با خواهر میخواد وداع، وداع شد، اما چی شد؟ تو این وداع زینب جانش به لب رسید، واقعا نزدیک بود بمیره، اما ابی عبدالله دست رو سینش کشید، خواهرم صبر کن. خواهر جدم از دنیا رفت، پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، گفت بعد حسین جان اونا همه رفتن، منم صبر کردم، هر کدوم رفتن من دلم خوش بود، تو رو دارم، الان تو میخوای بری دلخوشی من دیگه تو دنیا چیه؟ عاشق و معشوق ز یک مصدرن، شاهد عینیت یک دیگرن، عشق مجازی به حقیقت قویست، کوشش عاشق کشش معنویست، خب میدونید کربلا مسطح نبود، پستی و بلندی داشت، دختر امیرالمؤمنین ایستاده بود و ابی عبدالله سوار شد حرکت کرد، یکی دو تا پستی و بلندی رو که رد کرد روی زین بلند شد، پشت سرش رو نگاه کرد، دید زینب نیستش، نباید به این زودی برگشته باشه به خیمه، دهنه اسب و کشید برگشت، دید خواهر رو خاک افتاد. پیاده شد، چار زانو نشست، سر زینب رو دامن گذاشت، خیلی هم این کار زود تلافی شد، خیلی زود، اما تو تلافی محبوبش سر در بدن نداشت، نه